شبیه تحریر ایرانیان و نه در اون قسمت تکنیکی رو ارائه نمیدن و احتیاج به تمرین بیشتری دارن. نه تو ملودی، حالا ملودی رو عرض می‌کنم خدمتتون، ملودی در نیومده نه در معنا نه در شعر، حالا در هدف از طوری ترجیبند کارن که حالا توضیح دادن جناب دکتر. به نظر من ترجیبند یه قسمتی که ادب‌گذاری مهمه و به اتمام رسوندن معنای کلی شعر و آهنگ تو اون قسمت مشخص میشه که اونم در نیومده. تلفیق‌ها رو هم با ارفاق صفر میدم جناب سرده.
آه تلفیق‌ها رو صفر میدین، بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای کریمی. خب آقای امینی بفرمایید امتیازتون رو.
من 12 میدم به این
12 از 20 به شعر. خیلی خب، مهمترین ضعف شعر چی بود از نگاه شما؟
به نظرم بی ارتباطی اجزا با هم دیگه است، یعنی خیلی پریشان گوییه.
خب آقای
جناب شهرزاد، من به تنظیم کار نمره 16 رو میدم، به ترکیب و نهایی سازی صدا یا میکس و مسترینگ کارم 16 رو میدم. ببینید ما از همین پتانسیل یا قدرتی که دو تا کنار هم خواننده باشن و بخونن و در واقع پاسکاری اتفاق بیفته، میتونیم به عنوان یکی از نقطه قوت این آهنگ استفاده کنیم و در واقع بررسیش بکنیم، چون جذابش میکنه. تحریرهای خواننده متفاوته، همون ملودی رو با روایت خودش میگه و در واقع خیلی از خواننده هایی که موفق شدن تو کل دنیا تو کار گروهی این کار انجام دادن. ولی ما درباره آقای قربانی هم هفته گذشته صحبت کردیم.
بله.
من بازم میگم هر خواننده‌ای نباید واسه همه کارهایی که داره همه نوتای بالاشو بزنه، همه نوتای پایینشو بزنه. الان تو کل آهنگا که از آقای راغب شنیده شد،
ظرفیت احساسی نباید اثر رو بعد
به نظر من نباید این کار انجام بشه. یه مثالی هم من زدم، شاید قیاس مع الفارقی باشه ولی مثال میزنم. اون دفعه گفتم که مثلا شاید یه نفر بره کلاس ورزشی رزمی یاد بگیره 180 پاشو باز بکنه، هر جا میره بچه کوچیک پاشو 180 باز میکنه مثلا جلو اقوامشون، ولی اون استادی که میره داخل مسابقه، موقعی که داره ضربه میزنه پاش ناخودآگاه 180 باز میشه. اون به کمال رسیده اون توانایی. به نظر من باید توانایی در راستای هدف تولید باشه، نباید فقط نشون دادن توانایی باشه.
خیلی متشکرم، خیلی توضیح خوبی بود. یک دلیل دیگه هم ممکن داشته باشه، گاهی وقتا ما فکر می‌کنیم یه کاری می‌کنیم آخرین اثر ماست. خدا بیامرزه رسول ملا قلی پور در مورد یکی از فیلم‌هاش دست کم من این نقد رو مطرح کردم که شما گویا فکر می‌کنی این آخرین فیلمت ممکنه باشه، دیگه هیچ فرصتی نداری و همه حرفا رو می‌خوای توش بزنی. این یک البته تله‌ای است که بعضی از هنرمندا به دامش می‌افتن، ولی گاهی وقتا هم گریزی ازش نیست. خیلی متشکرم. تا حساب کتاب بکنی 12 شد. خیلی خوب، بریم ببینیم به چه آهنگی نمره 12 تعلق گرفت.
بحچه دل ما پسی نابی به سرم زده بی خوابی، صبرم شده لبریز کجان، چه دل آشوبه جذابی در این شب مهتابی، در تاب و تبم تا تو بیایی. بچه دل شوره زیبایی در خلوت و تنهایی، دل در دل من نیست کجایی، به دل افتاده که میایی نزدیک همین جایی، به به چه سوال و هوایی.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر امینی، خیلی بهره بردیم.
متشکرم
از حضور شما، انشاءالله تا فرصت دیگر. زنده باشین، خداحافظ. آقای لطفی با ما همراه باشین در این چند دقیقه، خواهش میکنم صدای عزیز دوستان رو بشنفیم.
در مورد این آهنگی که بخلق شد، این اصلا هماهنگی توازن نبود، هیچ تأثیر مثبتی حداقل رو من نداشت.
گونه است که ما در یک ساده انگاری افتادیم در بیان جمله هایی که توی ترانه ها میخواییم مطرح کنیم. چگونه است که ما به این سمت و سو رفتیم؟ چگونه باید آسیب شناسی بشه؟
خب خیلی متشکرم از شما، افتخار میکنیم که شنونده ها و مخاطبان چون این فرهیخته داریم. دوستان عزیز، نقد آهنگ رو در کنار هم برگزار کردیم در مرور آهنگ. 4-5 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه در کنار آقای مهدی کریمی و آقای مرتضی لطفی. آهنگ اول رو، بخشش رو بشنویم. یه آهنگی از آلبوم مونولوگ که میتونسته سیروان خسروی اسم فارسی انتخاب بکنه، مثلا تکگویی بگذاره. گاهی وقتا فکر میکنیم انتخاب نام فرنگی همیشه شیکتره، مثلا، در حالی که اینجور نیست. به اسم حباب یکی از آهنگ ها رو منتشر کرده، ترانه از سیروان و زانیار خسروی، آهنگ و تنظیم از سیروان، نوازنده امیر دانایی و بهنام رهنما. به نظر میرسه که در این فقر گونهی که در تولید موسیقی باش روبرو هستیم، ساخت این سبک از موسیقی خودش دل و جرأتی میخواد و در این حال یه مقدار نگاه متفاوت، اما در ملودی ترجیبند اگه دقت بکنید شباهتی میبینید با ملودی اثری از زندگیات فریدون فروغی به اسم مشتی ماشالله و قیوالا. دقیقا اون ملودی رو گویا که استفاده کرده. حالا آقای لطفی، خواهش میکنم بشنویم، در موردش صحبت بکنیم. خب آقای لطفی بفرمایید، خواهش می‌کنم.
جان شاد، ریتم دوچار کاملا موسیقی راک و نوع سازبندی و حالا ملودی ها غربی، 100% از کل حالا موسیقیایی که ایشون شنیدن و تجربه داشتن در شنیدنشون روی گوششون تاثیر گذاشته، توی ملودی تاثیر می‌ذاره. وقتی می‌سازن از اونها خارج نمیشن. کل ریفا و آکوردها غربی و دستگاه و ریفای غربی حساب میشه. الان موضوعتون که من فکر میکنم که شون علاقه خاصی دارن نسبت به این موسیقی ها و
اون شباهت رو احساس کردین شما در ملودی؟
ببینید، در ریفا و آکورت های غربی این اتفاق میفته، در دستگاه های جاز و بلوز این اتفاق میفته. خود اون کارم آخه کاری بوده.
بله بله، اونم بر اساس یک آهنگ
غربی. بله، از کارهای غربی نشد گرفته بوده و ایشون الهام گرفته بوده و ساخته شده بوده. بله.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. درباره این نکته میخواستم از شما سوال بکنم. از شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
خب دوستان عزیز، آهنگ بعدی که با این آهنگ اجازه بدیم باهاتون خداحافظی بکنم، صدای نیما مسیحا ارزش شنیدن داره بارها و البته ای کاش که دقت بیشتری بکنه در انتخاب ترانه و آهنگهاش. یه فرصتی امیدوارم به نقد این آهنگ هم برسیم. آهنگ جدید نیما مسیحا، عاشقی کردن با یه دیوونه. خیلی ممنونم مهدی کریمی عزیز به خاطر همراهی در این برنامه. سعیده بوداغی صدا بردار ما بود، خانم احمدی زاده و خانم خیرخواه همکاران دیگر ما و خانم زهرا صالحی تهیه کننده این کافه هنر. سپاسگزارم. 80% شما گفته بودین که اون آهنگ رو، آهنگ نقد رو دوست داشتید، آهنگ جذاب رو، و 19%، 20% هم دوست نداشتین. ممنونم از همراهیتون. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
تو حواست نیست که چه زیبایی، غرق تم عمری مثل دریایی. تو حواست نیست که چه آسونه عاشقی کردن با یه دیوونه. میدونی تو کنار خودم عالی جا تنهایی، هر کجا که برم خالی جا میبینم خودمو توی اون نگاه زیبا. میدونی عاشقم، نفسم بنده به تو کار من، هدیه کردن خوشحاله دل من که علاقه منده به تو.
ایران را بشنویم. زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما که هر روز قدمی هرچند کوچک در راه حفظ محیط زیست برمی‌دارید. از سیاره آبی صدامونو می‌شنوید. سیاره‌ای که در اون به دوستی با طبیعت دعوت شدید. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. به گفته مولانا، در جستجوی خود بودم، طبیعت رو پیدا کردم، حالا می توانم به آن پناه ببرم. از درون خیش این آوازها، من کن تا کشف گردد رازها. همین ابتدای برنامه بخشی رو تقدیمتون می کنیم درباره اهمیت آشنایی کودکان با گیاهان. صحبت‌های خانم مهسا کاظمی خواه، مدرس و کارشناس گیاهشناسی رو به اتفاق بشنویم.
گیاهان و به خصوص درختان لطف بزرگ کره زمین به ما آدم ها هستن، به خاطر اینکه به همون زندگی می بخشن و باعث آرامش درونیمون می شن. به خصوص اگر از کودکی با گیاهان آشنا بشیم، این آرامش کاملا در ما درونی می شه و در شکل‌گیری رفتار مسئولانه ما تو بزرگسالی تأثیر به سزایی می زاره. البته این اتفاق زمانی می افته که ارتباط کودک با گیاهان مداوم باشه. خوشبختانه ارتباط با گیاهان اصلا سخت نیست، چون برای دیدنشون نیازی نیست که مسیرهای دوری رو بریم و از پارک ها و گلدون های توی خونه و حیاتمون میتونیم شروع کنیم. تورهای تخصصی گیاهان باعث میشه که کودکان دلیل وجود این موجودات زنده رو بدونن و بتونن درکش کنن و وقتی متوجه بشن که این موجودات چقدر برای حیات بشر و کره زمین اهمیت دارن، حس مسئولیت پذیری بیشتری پیدا می کنن. یعنی به گیاهان آسیب نمی زنن و مراقبشون هستن. در این حال هر گونه ارتباط با گیاه موجب تقویت مهارت مشاهده‌گری، تقویت هوش دیدی فضایی، هوش طبیعت‌گرا و هوش برون‌فردی در کودک میشه و تماس با گیاهان تقویت حس لامسه رو هم براشون به دنبال داره. علاوه بر همه اینها، کودکان به کاشت و نگهداری گیاهان علاقمند میشن و مفهوم رشد و زندگی رو در خودشون بیواسطه درک میکنن و روال طبیعی زندگی رو متوجه میشن. فقط باید دست به دست کودکان بدیم و پا به پای اونها بین درختان و گلها حس شناخت واقعی رو تجربه کنیم.
اگه میخواین با افرادی که مهمترین دغدغه‌شون حفظ محیط زیسته آشنا بشین، اگه میخواین بدونین کدوم رفتار شایسته محیط زیسته، حتما به سیاره آبی سر بزنید. نشانی سیاره آبی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:40، رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، 30900 سامانه پیامکی ما. با ما تماس بگیرید. و حالا با دانستنی های محیط زیست همراه باشید.
دانستنی های محیط زیست. انگلستان در عرض 25 سال با بحران جدی آب روبرو خواهد شد. انتظار میده جمعیت انگلیس از 67 میلیون نفر به 75 میلیون نفر در سال 2050 افزایش پیدا کنه و این امر به شکل مستقیم تقاضای آب رو افزایش خواهد داد. مدیر اجرایی سازمان محیط زیست انگلستان هشدار داده که انگلستان تا 25 سال آینده از کمبود آب برخوردار خواهد شد. آلودگی هوا در بسیاری از پارک‌های ملی همانند لس‌آنجلس. لس‌آنجلس از جمله شهرهایی است که آلوده ترین هوا را دارد. انجمن ملی حفاظت از پارک‌ها اعلام کرده که پارک‌های ملی ایالات متحده از جمله آلوده ترین مناطق ایالات متحده به شمار می‌رود. باید این نکته رو هم بدونید که در دهه گذشته بیش از 7000 کرگدن تنها برای شاخشون کشته شدن.
در این بخش درباره آلایندگی خودروها و موتورسیکلت‌ها با شما صحبت می‌کنیم. به تازگی سازمان محیط زیست با انتشار کتابچه سالانه آلایندگی خودرو و محیط زیست اعلام کرد برخی از شرکت‌های خودروساز و حتی موتورسیکلت ساز در این ارزیابی سالانه نمره مطلوبی نگرفتند، بلکه میزان آلاینده ناکس در برخی از تولیداتشون افزایش داشته. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره با یکی از کارشناسان گفتگو می‌کنیم. پیش از برقراری ارتباط سلام می‌کنم به خبرنگار محیط زیست که در استودیو حاضرند تا ما رو در این بخش همراهی کنند. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
ممنونم از شما. گفتگو میکنیم با دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، جناب آقای مهندس بهزاد اشجعی. سلام بر شما.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار عالی، مهمان برنامه و شنوندگان عزیز رادیو ایران در خدمت.
خیلی ممنونم از شما.
منم به شما سلام میکنم آقای مهندس.
سلام
آقای مهندس اشجعی، خبری منتشر شده مبنی بر این که نخستین کتابچه آلایندگی خودروهای داخلی منتشر شده و در اون میزان آلایندگی موتورسیکلت ها و خودروها اعلام شده. در رابطه با شیوه درآوردن این اطلاعات یک توضیحاتی برای ما و شنوندگان بفرمایید و این که قراره که آیا هر سال این اتفاق بیفته، تست های آلایندگی به چه صورتی انجام شده؟
بله، ببینید سازمان حفاظت محیط زیست حسب حکم قانونی که داره وظیفه نظارت بر آلایندگی وسایل نقلیه تولیدی و وارداتی به کشور رو داره. این نظارت در دو مرحله انجام میشه در خصوص خودروهای تولیدی. در مرحله اول بحث تایید نوع خودروها هست که خودروها در واقع مجوز تولید و شماره گذاری اونها براشون صادر میشه. وقتی این مجوز اخذ شد از جانب سازمان حفاظت محیط زیست، این سازمان در زمان تولید انبوه نظارت‌های مستمرش رو بر خط تولید خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان انجام میده و در این حین نسبت به انجام آزمون‌های نمونه روی چند تا محصول هم اقدام می‌کنه. حسب حکمی که قانون هوای پاک برای سازمان حفاظت محیط زیست صادر شده، این هستش که سازمان باید فرآیندهای در واقع نظارتی خودش رو به روز رسانی بکنه و شفاف‌سازی بکنه. در همین جهت بود که ما تصمیم گرفتیم بر اساس اطلاعاتی که سالهای 97 و 98 در فرایند آزمون‌هایی که در آلایندگی خودروها و موتورسیکلت‌های تولید داخل اخذ شده بود و نتایج آزمون‌ها حاصل شده بود رو در قالب یک کتابچه منتشر بکنیم و در اون تحلیل‌های مربوط به آزمون‌های آلایندگی که در سال گذشته در داخل کشور انجام شده بر روی انواع خودروها و موتورسیکلت‌ها رو بتونیم که در اختیار در عموم قرار بدیم.
آقای مهندس، پرسش اینجاست که حالا شرکت هایی که نتونستن این نمره مطلوب رو کسب کنن و آلایندگی بالایی رو دارن منتشر میکنن، تکلیفشون چی میشه؟
حسب قانون خودروهایی که در واقع در فرایند تطابق تولید آلایندگی سازمان بر اساس محاسبات آماری که مبتنی بر نتایج آزمون های آلایندگی نمونه های اخذ شده از خط تولید به دست میاد، در یک محدوده قرار بگیره که محدوده غیر قابل قبول میشه اسمش رو گفت. اگر در اون محدوده قرار بگیره، سازمان محیط زیست موظف هستش که جلوی تولید و شماره گذاری خودروها رو بگیره تا زمانی که نقص و ایراد شمالی مشخص بشه و این ایراد رفع بشه از جانب خودروساز. طبیعتاً در طول سال گذشته هر خودرویی که در محدوده غیر قابل قبول بوده نتایج محاسبات آماری آزمون‌های آلایندگیش، سازمان حفاظت محیط زیست جلوی در واقع شماره گذاری این رو گرفته تا زمانی که خودروساز نسبت به کشف در واقع عیب و اصلاح اون اقدام بکنه. و دو سه مورد هم سال گذشته داشتیم خودروهایی که در این محدوده قرار گرفتن و سازمان هم اقدامات لازم رو حسب وضعیت قانونیش انجام داده.
آقای مهندس اشجعی، در حال حاضر مهمترین راهکار برای حل این موزل چیه؟ در حالی که حالا برخی از افراد خودشون اقدام میکنن، کاتالیست تهیه میکنن، بعضا دیده شده که برخی از این کاتالیست ها حتی تقلبی هستن و مطابق استانداردهای لازم نیستن.
ببینید، در دو مرحله اینو باید کنترل کنیم. مرحله اول همین فرآیند ارزیابی انتقاد تولید هستش که در زمان تولید سازمان حفاظت محیط زیست رسن نسبت به در واقع رصدش اقدام میکنه و بر اساس همین نتایجی که خدمتتون عرض کردم، خب اگر کاتالیست معیوبی در زمان تولید خودرو استفاده بشه، در نتایج آزمون‌های آلایندگی مشخص میشه و با اون خودرو برخورد میشه. اما وقتی خودرو تولید میشه و میره در بازار مصرف و در خیابان‌ها تردد میکنه، اونجا دیگه در مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست نیست، میره در فرآیند معاینه فنی که سالی یک بار در واقع این خودرو آلایندگیش چک میشه و فقط هم با انجام آزمون آلایندگی میشه فهمید که این کاتالیست بالاخره سالم هست و کارکرد مناسب رو داره یا نه. اما مشکل اینه که خب این آزمون های معاینه فنی سالی یک بار انجام میشه، یعنی خودرو در فاصله توالی دو آزمون معاینه فنی که انجام میده اون معلوم نیست، ممکنه بلاهای سرش بیاد، ممکنه در واقع تغییرات به صورت عمدی یا غیر عمدی روی خودرو و کاتالیستش مخصوصا اتفاق بیفته و قابل رصد هم نیست. راهکار اصلیش اینه که ما به هر حال از تولید هر گونه کاتالیست غیر استاندارد و تقلبی جلوگیری بکنیم که در واقع این موضوع داره پیگیری میشه. از طریق سازمان بازرسی کل کشور و تولید کنندگانی هم معرفی شدن به این سازمان که انشالله باهاشون برخورد بشه.
خیلی ممنونم، سپاسگزاریم از توضیحات شما آقای مهندس اشعی و باهاتون خداحافظی میکنیم.
خداحافظ شما.
متشکرم. گفتگو کردیم با دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، جناب آقای مهندس بهزاد اشجعی. خانم خانید، همراه شما هستیم و با توجه به توضیحاتی که آقای مهندس دادن، شاید در وهله اول بعد از تولیداتی که شرکت ها دارن، ما خودمون به عنوان مصرف کننده میتونیم با پیگیری اجازه ندیم که این خودروها و این موتورسیکلت هایی که آلاینده هستن به چرخه استفاده و مصرف وارد بشن.
خانم سفری، اگرچه انتشار کتابچه آلاینده خودروها و موتورسیکلت ها میتونه اقدام خوب و موثری باشه، اما اون در صورتیه که خودروسازان ما به قوانینی که برای اونها تعیین شده پایبند باشن و مثل هر سری که نامه می‌نویسن تا تبدیل یوروها رو به عقب بندازن و از یورو 4 به یورو 5 خودروها رو ارتقا ندن، همچنان میتونیم بگیم که این موضوع اگر ادامه داشته باشه، انتشار کتابچه های متفاوت هم نمیتونه تأثیری داشته باشه در کاهش آلاینده ها.
بله، این هم بحثیه. متشکرم از شما و ممنونم از شما مخاطبانی که اگر یکی از مصرف کنندگان موتورسیکلت یا خودرو هستید، قبل از استفاده نسبت به دریافت معاینه فنی اقدام میکنید. خورشید سیاره آبی رادیو ایران نگاه و نظر شما شنوندگان گرانقدره. پس برای ما پیامک بفرستید و ما را از نظرتون درباره موضوعات مطرح شده در برنامه آگاه کنید. عبارت سیاره آبی رو به 3900 بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش به مرور پیامک‌های شما بپردازیم. دوستی نوشتند که خیلی متشکرم از پیگیری دستندرکاران سیاره آبی که درباره جنگل‌های هیرکانی صحبت کردید. وقتی صحبت از این جنگل میشه، اشک ما جاری میشه و ما باید تلاش کنیم که بتونیم این پهنه‌ها رو حفظ کنیم. ما وظیفه داریم که درباره منابع طبیعی پیگیر باشیم و همراه شما مخاطبان. دوست دیگه پیامک فرستادند و گفتند که من یک دلسوخته طبیعت هستم که صدام به جایی نمیرسه. لطفاً شما به کمک ما برسید. من از آبدانان به شما پیامک میدم. آقای حجت، خیلی ممنونم از پیامکی که به سیاره آبی ارسال کردید. کافی عبارت سیاره آبی رو بنویسید به 3900 ارسال کنید تا ما به شما زنگ بزنیم و صدای شما رو ضبط کنیم و دغدغتون رو در برنامه مطرح کنیم. 3900 برای ارسال پیامک های شما فعاله.
بنویسیم محیط زیست، بخوانیم زندگی. دل به طبیعت بسپاریم. شنبه تا چهارشنبه در سیاره آبی.
حرمت حیات. در این بخش از برنامه میخوایم شما رو با موضوعها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم. چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره عاری از آلودگی نیازمندیم. با توجه به بحران سراسری در تولید و توزیع مواد غذایی، صرفه‌جویی و به حداقل رسوندن دورریز مواد غذایی میتونه یه راهکار مهم در تأمین مواد غذایی برای تعداد بیشتر باشه. و حالا راهکار کشور ایتالیا رو برای مقابله با دورریز غذا که تجربه شده به شما معرفی میکنیم. ایتالیا مثل فرانسه مواد غذایی مونده در فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها رو در بسته‌های مواد غذایی برای خانواده‌های نیازمند می‌فرسته و همینطور تخفیف مالیاتی در نظر میگیره برای شرکت‌هایی که به این منظور فعالیت کنند. همچنین سالانه بیش از 1 میلیون یورو هزینه می‌کنه برای تحقیقات در حوزه تولید مواد غذایی با کیفیت و ماندگاری بهتر و بالاتر و موفق شده سالانه 1 میلیون تن از زباله‌های مواد غذاییش رو کاهش بده. از طبیعت باید قاعده‌مند و حساب شده استفاده کنیم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.